مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید خانم.
خیلی ممنونم که برای ما میذارین. از وقتی خواستم ازتون تشکر کنم.
لطف دارید بفرمایید.
آقای دکتر، من مشکلی دارم الان در زندگی خودم، در واقع حالا ساله که شما بپرسید پاسختون هستم. من از ایران تماس میگیرم، بعد حدود 45 سالم هست، همسرم هم یه 2 سالی از من بزرگترن. حدود ما 20 سال پیش به حالت خیلی به صدا ضرب العضلی و بدون شناخت کامل ازدواج کردیم. بعد ایران رو ترک کردیم برای تحصیلات. یه چند سال اونجا بودیم، هر دو تامون با پی‌اچ‌دی برگشتیم.
از اروپا یا از امریکا؟
امریکای شمالی.
بله.
بله. بعد خب به حال از همون اول من متوجه تفاوت ها بودم، ولی خب تصمیم این بود که زندگی ما ادامه بدم و به هر حال هیچ قصدی که بخوام اختلافی پیش بیاد نداشتم.
ببخشید، آیا رشته تحصیلیتون یکی بود یا متفاوت بود؟
نه، من ساینس بودم، اونشون انجینیرینگ.
اوکی، very good.
بله. بعد من الان بعد برگشتیم ایران، هر دوتا با پی‌اچ‌دی، من این مرکز تحقیقات شروع به کار کردم، ایشونم دانشگاه. بعد از چند سال ایشون مذهبی خشکم بودن، بعد از چند سال ایشون ختمش رو این مقدار عوض شد و از طرف ناراضی بودن، یعنی دوتا سرخوردگی شدید شدن. بعد درشون موقع شغلی باز پیدا شد آمریکای شمالی، تصمیم گرفتن که برن برگردن دو مرتبه. خب من هم برها با سرمی پیشون داشت موافقت کردم. بعد ایشون این اخوان میتر رفتن که ببینم امتحان کنن چجوری، که اگه خوب بود ما هم بریم، اگه نه که
نه سب کنیم. اولا این مال چند سال قبل بود عزیز؟
این مال حدود 3 سال خوبه پیشه.
آکه شما فرمودین ما احتمالا فرزندانی دارید، اونا الان چند سالشونه؟
بله بله، من 2 تا فرزند دارم که الان یکیشون با من هست، یکیشون هم زودتر رفت برای ادامه تحصیل، برگشت هم آمریکای شمالی.
چند سالشونه؟
اشون حدود 20 سالشونه.
پسر یا دختر؟
یعنی بله، اون دختره. بله، پسرم هم ایران با خودم هست.
اون چند سالش؟
اونم حدود 15 سال.
بنابراین همسرتون 3 سال و نیم قبل راهی امریکای شمالی شدند و بعد چی؟
بله.
و بعد چی شد؟
بعد چی؟ من فکر میکنم که خب همیش اوکی هست و طبق میل ایشون هست و متاسفانه ایشون شروع کرد به این که ارتباطش رو با ما کم کنه تا اینکه تقریبا دیگه دیسکانکت شد. خب بعد دیگه یه حالتی شد که دیگه عدم مسئولیت و تعهد و اینها، همش میگفتم من نیاز به زمان دارم، حتی میپرسیدم ما باید چه کار کنیم، باید تکلیفی بیان چه کار کنیم، میگفتن از سر بدیم کارم معلوم نیست، سر کارم از دست بدم، احتیاج به صحبات دارم. از این صحبت ها و این ما رو پس میزدن، حتی پسرشون خب احساس میکنم خیلی دوستش دارن. بعد من دیگه رفتم پیش مشاوره، یعنی پیششون هم رفتم، خیلی پذیرای ما نبودن.
مسئولتون از مسئول از این نه صبر کنید، اولا صداتون میپیچه، شما روی بلنگو اینا که نیستی؟
نه بلنگو نیستم.
اوکی، به من بفرمایید شما یعنی اومدید شما هم به امریکای شمالی؟
بله، من به حال به صورت ویزیتی میرفتم پیششون، یعنی من ویزیتی رفتم که به حال ارتباط باشه. بعد به من گفتن نمونی، من کارم مشخص نیست، ما کارتون از دست ندید. من وقتی مشخص شد خودم اطلاع بهتون میدم.
آیا شما تنها میرفتید؟ تنها میرفتید یا با بچه ها؟
نه با پسرم میرفتم.
خب با اون و در اون در این سفرها که میا نه سب کنید، در این سفرها که میرفتید متوجه هستم که ایشون میگفتن من بازم نامشخصه، شما کارتون از دست. رابطه شون با شما چگونه بود؟
خب همه خیلی سرد شده بود و اصلا ما رو اگنور میکرد. بعد اولویتش فقط کار شده بود، اصلا فقط کار رو میدید، اصلا ماها رو نمیدید، هر جو میرفتیم میگفتن خودتون برید. یعنی من شوک شده بودم، یعنی خیلی مثلا یه مسیر تک نفره برای خودشون، یه برنامه تک نفره برای خودشون طراحی کرده بودن. اینجوری بود.
خب اگر همین حرفا رو که الان به من میذارید به ایشون میذارید، پاسخشون چه بود؟
هیچ پاسخی نداشتن. همش میگفتم من باید چیکار کنم، نمیگفتن. گفتم من شغلمو شاید از دست بدم، شاید خودم هم برگردم، شاید خود ببینیم چی میشه. بعد ما رو برمیگردوندن. بعد ما خود پسرم مدرسه میره، خب با تحصیل شروع میکردیم دیگه گیر میافتادیم دیگه. بعد مجبور شد مثلا بره بر عید نوروز یا بره بر تابستون، یعنی در حال در طول سال که ما باز نمیتونستیم بریم دیگه. و ایشون هم خودش کم میومد، یعنی قرار بود مرتب بیام ولی کمش میکردن و گفتن که من خیلی کار دارم. بعد بالاخره رفتم پیش مشاوره، بعد حتی خواستم که ایشون با مشاوره صحبت کنن. بعد با مشاوره مثلا شروع کرده بودم بهانه‌گیری از من که آره من این مشکلات رو دارم و فلان، یعنی از من بهانه‌گیری کردم. ولی متاسفانه به خودم همیشه میگفتم مشکلم کاره. بعد به هر حال چون من لازم مادی نه عاطفی نه معنوی اینا خیلی تیکر نمی کردن، یعنی مسئولیت دو تا فرزند اینا، حتی اونی که آمریکای شمالی هم بودن بیشتر به من مراجعه می کرد، یعنی خیلی دیگه ایشون وظیفه‌شو انجام نمی داد. من نمی‌دونم چجوریه الان کلا دیسکانکت شده، یعنی نه خودش میاد، همش ادراز پس میکنه از برگشتن. بعد الان که من دارم میگم که خب پس اگه من باید تکلیفمو معلوم کنی و تا میترس من میخوام اقدام قانونی کنم، میاد میگه نه من الان کار ندارم، بذارم کنم چی میشه. در حالی که به مشاور گفته بودم اصلا موضوع کار نبود.
به مشاور چی گفته بودم؟ به مشاور چی گفته؟
به مشاور گفته بودم مثلا مشاور گفته بودن که مثلا به فرض ایشون کار میکنه، نباید بگه به فرض نمیدونم مثلا بحث پول رو خیلی پیش کشیده بودن که به فرض در مورد پول نباید مثلا همه تو رومیز باشه. من گفتم خب حالا من مثلا مشکلی نداشتم با ایشون، نمیدونم یکم بیشتر بهانه گفتن، یعنی من خودم یعنی هیچ وقت هیچ ازشون نمیخوام، مستقل هستم، کاری ندارم. ولی نمیدونم ایشون تو سلمان بهانه جویی و بعد گفته بودن که من باید ببینم میخوام با اینا باشم دو مرتبه یا نه، یعنی مقداری خودشو گم کرده، یعنی مثلا همش گفت من فرصت لازم دارم ببینم میخوام چی کار کنم. ما هم که فرصت میدادیم این ارتباط سرتر و سرتر، یعنی طوری که تقریبا دیگه ارتباطیتون دیسکانکت شده بود. من حالا تا میخوام بگم که پس من از آن اقدام کنم، ایشون یه دفعه زنگ میزنه من از سب کنستم کنم من شغل ندارم، به تو من شغل پیدا کنم. میگم خب مگه تو الان مشکل ما شغل بوده؟ تو الان که میگفتی شغلم باید تثبیت بشه، حالا که میگی از دستش دادم باز میگی سب کنم من شغل پیدا کنم، یعنی همینجور همینجور بیشتر از سه سال شده. خب من خواستم نظر شما
آخه من نمیفهمم. نه سب کنی، چه کار کنیم و رها کنیم. به من بفرمایید فکر میکنید چه علل و عواملی داره، یعنی واقعا چه چیزهایی ممکنه، چون من 3-4 تا احتمال رو میدم، شما خودتون اول چه احتمالی رو میدید؟
بله من فکر میکنم دچار بحران میانسالی شدن، اینجوری فکر میکنم، یعنی یه مقدار خودشون هم نمیدونن میخوان چه کار کنن، یعنی آدم به صلاح مذهبی تعصبی بودن، بعد الان فکر میکنن مثلا سرخورده شدن، یکم عقایدشون عوض شده، بعد از ایران هم خیلی زده شدن تو ملک کار و اینا، بعد مثل که مثلا ما رو هم قسمت از ایران میبینن، یعنی هم تو حالت، یعنی همه رو گذاشتن کنار، حتی بچه ها رو، یعنی اگه فقط مشکل من بود میگفتم خب حالا من این مسائل رو دارم، ولی در مورد بچه ها هم بی‌تفاوت شده.
شما به من بفرمایید 3.5 سال قبل، بریم به 3 سال قبلش، یعنی 6 سال قبل، بین 6 سال تا 3.5 سال قبل رابطه شما در ایران با هم چطور بود؟ خوب، بد، متوسط؟
نگاه کنه سو بوده مثل بقیه خانواده ها، بالاخره هم دو تا مشغول بودیم، بچه ها کاراشون رو میکردن، و کلا یه شخصیت دیکته کننده ای دارن، یعنی مثلا بچه ها خیلی حساب میبردن، از مثلا بعض وقت دوستای استرس میشدن، یعنی بیشتر با من راحت هم بچه ها، مثلا همین الان هم اگر چیزی بخوان همه به من میگن، به من مراجعه میکنن.
نه اونو میدونم، من میخوام رابطه خود، نه من میخوام، ببینید عزیز، من میخوام تغییر حال ایشون رو بدونم یا حالشون رو بدونم. ایشون رو اگر شما بخواید تعریف کنید، یا آدم مضطرب وسواسی بودن؟ آیا چنینه؟
بله به نظرم وسواس دارن، و حتی مثلا مشاوره به من میگفت که شاید بتونم بگم اختلال OCD دارن، حالا من وارد نیستم، ولی مثلا مشاور خودشون میگفتن که شاید خودشون نمیدونه اصلا چه کار میکنه و متوجه نیست، ولی میگفت به نظر من آدم عادی و نرمالی نیستن، یعنی مشاوره که
خودشون. منم دنبال همونم. به من بگید ایشون فرزند چندم خانواده؟
ایشون فرزند وسطن.
چند تا هستن؟
یعنی مثلا 6 تا بودن، ایشون 4 می شدن.
به من بفرمایید شما خبر از بیماری های خانوادگی و فامیلیشون دارید؟ هیچ چیز عجیب و غریبی در روی پسر عموشون، دختر خالهشون، پدر بزرگشون، داییشون، عمهشون هیچ وقت چیزی شنیدی؟
بله من می دونم یکی از برادرشون MS دارن، ولی کلن همشون رو تا اونجا که می دونم میگن یه مقدار عصبی و پرخاشگرن، یعنی کل مثلا داداشا رو اینجوری تعریف می کنن. بعد کلن عادت دارن به تحقیر کردن بقیه، یعنی از موضوع خیلی بالا خودشون رو می بینن. بعد برادرشون گفتن سکته کردن، ایشون هم یه سکته خفیف خودش داشت قبل از که برن. یه مقدار بیماری توشون زیاد هست.
سکته مغزی یا قلبی؟
مغزی.
آخه یه مقدار علائمی که شما من میگید عزیز هم میتونه یه تغییر شخصیتی باشه که ناشی از بعضی از اختلالات شخصیتیه، یا میتونه یه تغییرات مغزی باشه به دلیل خاص مغز که اصلا نگاه و نظر ایشون رو نسبت به یه مقدار موضوع عوض میکنه، یا میتونه ایشون که بعید میدونم مواد مخدر مصرف کرده باشه اون به همش ریخته باشه، یا میتونه که البته میدونم بعید، نه آخه صبر کنی، میتونه پای یه زن دیگه در کار باشه، ولی شما اینا رو هیچ کدوم نمیبینید.
والا اینا هم به من گفتن ولی من چیزی ندیدم، یعنی من که اونجا نبودم و نشونی نمیبینم و نمیدونم، واقعا نمیدونم.
اعضای خانواده شون
نه
اعضای خانواده شون که بهش نزدیکن چقدر با او در ارتباطن و به اونا چی گفته، یا شما که با اونا حرف میزنین اونا چی میگن؟
والا اونا راستش یه طوری موضع گرفتن که ما دخالت نمی کنیم و اصلا خودشون نشون نمیدن و هیچ تماسی با ما ندارن، یعنی اونا خودش رو اصلا قاطی نمی کنن، من خودشون با هم چه ارتباطی دارن و چی میگن من نمیدونم، ولی با دوستاشون که صحبت کردن به من میگن که ایشون راضی نبودن از زندگیشون و ترجیح میدن تنها باشن، ولی به خود ما اینجوری نمیگن، به ما همش این مدت با بهانه کار تا الان ما رو بلا تکلیف گذاشتن، ولی با بقیه دوستای نزدیکشون که به حال بهشون دسترسی داشتم صحبت میکنم، برای اونا حرف زدن که آره نمیدونم مثلا من راضی نبودم، و حال یه مسئله مطرح میکنه که برای افراد دیگه مثبت من اینجا منفی مطرح کرده بوده، من نمیدونم، یعنی شاید مثلا من نسبتا تو کارم موفق بودم یا اینکه مستقل بودم بیشتر باعث آزار ایشون شده، اینجوری به نظر میاد.
به من بگید ایشون به عنوان یک کسی که در دانشگاه درس میداد این کار رو دوست داشت و همکارانش و دانشجوهاش رو دوست داشتن؟
راستش خیلی دوستش نداشتن، یعنی حالا من فکر میکردم ایشون راضی باشه، و اون چیزی که از همکارا دانشجو میشنوم مثلا ایشون رو خیلی مثلا شاید بد اخلاق توصیف میکنن، یعنی خیلی همه بیشتری ها از رفتار ایشون راضی نبودن، چه همکارا چه دانشجوها.
اوکی، ایشون تو این سه سال و نیمی که آمدن اینجا چه میکنن؟ نوع کارشون چیه؟
والا توی شرکتی یه رده بالا بهشون کار دادن با حقوق بالا که خب نمیدونم شاید این مقدار مغرور شدن، نمیدونم، یعنی نمیدونم شاید ظرفیتش رو نداشت، نمیدونم چجور، چون فکر نمی کردن این کار رو پیدا کنن، و این کار خیلی خوب با یه موقعیت خوب حقوق خیلی بالا یه دفعه بهشون پیشنهاد شد، ولی دیگه اونو کردن اولویت 100%، یعنی حتی ایشون مثلا اومد عید نوروز ایران مثلا 10 روز ایران بود تمام مدت فقط مشغول کارش بود، به ما میگو من کار دارم و ناراحت نشین، یعنی همون 10 روزی که در عرض سال اومده بود تمام اولویتش این بود که حال نکنه کسی بهش یه کاری داشته باشه.
آیا تو این سفرهایی که شما این سفرهایی که میکردید به اینجا امریکای شمالی یا ایشون اگر آمدن ایران، شما با هم هیچ رابطه فیزیکی و جنسی هم داشتی؟
در حد مینیمم، و ایشون هیچ وقت به اصطلاح خودش تمایل نشون نمیداد، یعنی
اگر شما سراغ ایشون نمیدید ایشون هم نمیخواستن؟
به نظر می اومد نه، یعنی هیچ ابراز نیازی متاسفانه نمی کردن، و همین برای من خیلی عجیب
با اون وقت وقتی که این رابطه بود حالت عادی داشتن یا همچنان جدا و با یه فاصله ای در ارتباط با شما از در احساسیات
مثلا میگم خیلی متفاوت و خیلی سرد، یعنی من واقعا میگم شوک شده بودم، یعنی اصلا آدمی که نمیگم قبلش سوسو بود، نمیگم حالا پرفکت بود، بعد خب یه چیز عادی مثل همه بود، ولی خیلی
در شما دو سه دفعه حکم میکنید مثل همه بود. شما چه میدونید رابطه جنسی همه چگونه است عزیز؟
یعنی نه کلن میگم نه در این
از کجا میدونید دفتر؟ شما از کجا چه میدونید؟ حالا روی خط باشید بذارید با
پیام بار تعریف میکنم برام دوستام اقوام تعریف میکنم، مثلا یه جوری بود که من مثلا یه حالت معمولی دارم، مثلا خیلی عجب غریب نیستم، نه ها دوستان اقوام اینو تعریف میکردن، حالا حداقل سرمون گرم بود و اینجور نبود که حالا من بخوام اقدام قانونی انجام بدم، این حداقل اینجوری نبود.
نه من بحثم
تا آخرش ما با هم میریم،
خب من بحثم در باره رابطه جنسی. روی خط باشید بذار، روی خط باشید بذار ما پیاموار بشنیم بعد یاریم صحبتمون با هم بدم. شنگ و نجمن با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید، با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
من آقا دوتر من
سالی
هست در
خدمت شما. چیزی دیگه میخواید به من بزنید؟ من ازتون یه سال بگم، وقتی شما تشبیه بردید امریکا حالا با بچه ها و میرفتید خانه ای که ایشون زندگی میکرد، آیا ایشون یک شبکه ای از دوستان رفت و آمد چیزی داشت یا فقط کارخانه خواب بود، یعنی میرفته کار میامده خانه و میخوابیده، یا فکر کنید باید دوستی داشته، رفت آمدی داشته، درگیر فرض کنید ورزشی بوده، ورقی بازی میکردن، چگونه زندگیش رو میگذرونده بر اساس اون چیزی که شما میدیدید دوربرتون در اتفاق میفته؟
چیزی که من میدیدم اولویت ایشون فقط کار بود. یکی از دلایلم که به من میگفتن، میگفتم من همینجور خیلی خوشحالم، فقط میرم سر کار با مدیر با به اصطلاح باسش و همکاراش، اینا خیلی با هم خوش بودن، همش رستوران و این برون و ولی همیشه به من گفت تو بیای تو اینجوری نمیتونی باشی و من نیازی ندارم با کسی باشم. من میان خونه فقط میمد خونه فیلم نگاه میکرد و برها در خوش ورزش میکردن و سال تفریح هم داشتن. ولی خب تو وقتی که ما بودیم هیچ کس خونه شو نمیومد، من واقعا نشون نمیداد، یعنی مشکل که من با میشوندم اطلاعات اصلا نمیدن. اگر با کسی بوده تا وقتی که ما بودیم کس خونه شون نمی اومد.
احتمالا مواد مخدر مثل ماریجوانا و اینا استفاده نمی کردن.
نه نه، ایشون اهل اینا تو اونجایی که من بودم اهل این مسائل نیستن.
اوکی. چقدر درگیر ذهنیت یا برحال نگاه یا گرفتن خبر در مسائل سیاسی و مذهبی هستن؟ هیچی؟
خیلی فراغون، یعنی که از چیزایی که ایشون رو زده کرد همینه. و حتی مدتی که تحصیل بودیم ایشون تمام ایران رو فالو میکرد که من واقعا اصابم خورد نسو که خب ما اینجا برای چی باید همه چیزای ایران رو دنبال کنیم، من از واقعا کار خودش میموند. بعد ایران هم که بودن واقعا که از مسئله که شون سرخورده کرد همین بود که خیلی دنبال میکنن حالا کی چه کار شد، کی چه مسئولیتی داره، چون میبوند خیلی، یعنی اخبار از ده تا کانالشون دنبال میکردن و این واقعا برای من خیلی آزاردهنده.
حالا وقتی شما آمد
بیماری شدن یه مقدار کمش کردن.
شما وقتی ایشون آمدن خارج این سفرها که میامدید باز همچنان اوضاع ایران رو تعقیب میکردن؟
نه الان که بعد از که بیمار شدن رفتن اتفاقا به نظر داد خیلی بی‌تفاوت شدن دیگه، یعنی الان از اون بر بوم یه خیلی سعی میکنن که چون توی که میشه که دنبال یه مثال که ضرب خوردن و مثلا میخوان دیگه الان جبران کنن، بعد هم میگم شاید دوچار بحران میان سالی شدن، یعنی الان دارن یه طور آکازیت رفتار میکنن.
آخه بحران میان سالی دوره 9 ماهه یه ساله داره عزیز و به نظر میرسه ایشون از قبل هم که این مرحله نبوده. نه ایشون یه من فکر میکنم احتمال داره اصلا یه تغییرات سیستم عصبی یا مغز رو دارن، یعنی یه خبری هست و اونه که ایشون رو این چنین یه مقداری اونگونه که شما میگید، من مطمئن نیستم گزارش شما رو خیلی دقیق بدونم درست میدونم، در این مثلا حالت بیهسی و بیهساسی نسبت به همه چیز پیدا کردن، یعنی نشون میده.
حتی به مشاور گفته بود که آی درسته من out of pity با سرک زندگیم باشم، و مشاور گفته بود نه، یعنی یه حالتی که مثلا تحقیر کنه و هیچ مثلا یه جور نشون بده که هیچ حسی نداره دیگه به هیچی، یعنی من هم نگرانشونم هم خودم بسیار آزرده.
نه متوجه. آیا نگران این نبودن که شما چه میکنید در زندگی شما چه میگذاره؟
بله
میگم آیا نگرانی؟ یعنی فرض کنید اگر یک کسی به ایشون بگه شاید همسرت با کسی دوسته براش مهم نیست؟
والا اینو شاید اطمینان زیاد دارن نمیدونم، ولی در مورد بیماری مثلا من چند بار خیلی مریض سخت شدم بهشون گفتم اصلا هیچ اهمیتی نشون نمیده، یعنی من حتی از استرس اینا چند بار مریض بد شدم خیلی بد، ولی مثلا بهشون میگم من از بلا تکیزی مشکل برای من پیش اومده اصلا براشون مهم نیست.
اوکی. به من بگید که پسر بزرگتون میگه مادر چه کن یا چه کنیم؟
والا بچه ها اولش انتظار داشتن که من همینطور سرت تحمل کنم، الان یه جور شده که هر دو تا بچه من میگن مامان جدا شد واقعا، یعنی میبینن دیگه من هیچی کاری نمونده انجام بدم، میبینن میرم بی محلیه، خودشون میاد بی محلی، اصلا نه تماس میگیره، حتی ما زنگ میزنی بر نمیداره، پیام میدی نمیخونه، میخونه جواب نمیده، بعد هم بقیه خودتون دوست دارن تماس بگیرن، ولی مثلا ماها این دو حقی نداری. من واقعا نمیدونم بقیه اصلا نمیدونم این دامه این زندگی به این شکلی که صحیح هست.
نه اصلا معنا نه اسم این که زندگی زناشویی نیست عزیزم، من فقط موضوع اینه که ایشون در اصلا در ذهنش چه میگذره. بیا فرض رو بر این بگیریم شما را بیفتید برید پدوی ایشون چیکار میکنه؟
خب من سال گذشته پیش ایشون بودم و من گفتم من مرخصی میگیرم میخوام بمونم، بعد ایشون اصلا استرس نه من اصلا شرایطم مشخص نیست، من برین شرط خبر میدم. خب من چیکار کنم؟ میگه با دو سال دیگه صبر کن. من خود دو سال دیگه صبر کنم که چی بشه؟ یعنی واقعا نمیفهم، یعنی واقعا نمیدونم تو ذهن ایشون چیه، من دلم برای زندگیمون میسوزه، برای بچه ها میسوزه و واقعا خودم هم لایق این شرایط نمیدونم، یعنی خود من چه کوتاهی کردم، یعنی من همیشه تلاش کردم زحمت، درست هر کس نقاط ضعف و مثبت خودش رو داره، ولی در مجموع فکر کنم آدمی باشم که کسی بخواد ترکم کنه.
آیا با هیچ کدام از دوستان سابقش، همکارانش، اعضای فامیل و خانوادش در ارتباطه؟
بله با دوستاشون هستم، ولی دوستاشون هم همه حق به من میدن. در جالبه که دوستای ایشون به من میگن تو چقدر زیاد تحمل میکنی، تمومش کن. یعنی دوستای ایشون به من میگن این دیگه امیدی بهش نیست.
آخه میگن این مرد کیه؟ بر سرش چه آمده که این گونه نسبت؟
خودشون هم میگن ما نمیدونیم، اونا هم همینو میگن، میگن واقعا ما نمیدونیم چه مشکلی براش پیش اومده، ولی همه میدونن دوچار تغییر خیلی بدی شده. ما هم دیگه نمیخواد، همش هم یک از مسائلی که من با ایشون دارم که صداقت نداره. یعنی همش به من میگه مشکل کارمه، ولی با بقیه میگه با من مشکل داره. بعد میگه خب مشکل با من چیه؟ میگه مثلا خیلی تلاش میکنی. و میگم خب من این فکر کردم یه چیز مثبت خوبیه، نمیدونم. یعنی یکی با میگه که از دیگه بقیه تازه مثبته.
ببینید عزیز، ایشون یه ترکیب استراب و وسواسی داره که این ترکیب برخی از اوقات برای یه مدتی آدم رو اینگونه نگه داره، ولی ریشش به نظر من یه آسیب مغزی. عزیز شما درباره یه اشاره کردید به اعضای دیگه خانواده درباره سکته و اینا، چی بود داستان اونا و در چه سنی بوده؟
والا برادر بزرگشون چند سال پیش، اینو بهتون بگم شاید کمک کنه، برادر بزرگشون سکته مغزی کرد، خواهرشون از سرطان فوت شد، برادر دیگرشون کوچیکترشون ام اس داره. و کلا من هر کس رو میبینم میگن افراد مثلا خوش برخورد و با تعامل خوبی نیستن، یعنی مثلا پرخاشگر عصبی هم متاسفانه.
آیا ممکنه ایشون هم ام اس گرفته نمیخواد بگه؟
آخه اینو میخوام بهتون بگم، ایشون هم یه سکته مغزی خفیف کردن که خوشبختانه عوارضش زود برطرف شد.
چی بود عوارضش؟ عوارض اولیش چی بود؟
بله
عوارض اولیش چی بود؟
یه کمی تو تحرک و گفتار یه ذره مشکل داشتن، ولی خوشبختانه خیلی زود برطرف شد. خب ولی بعد همیشه میگیدم که این حس داره که شما باعث شدید من سکته کنم، یعنی حس انتقام داشت. من در ذهن من همیشه خیلی از ایشون مراقبت میکردم و همه من گفتن اصلا حواست به خودت نیست، ولی بعدش گفتم خب داداش بزرگتون هم سکته کرده، چون شما من تو بعد منو مقصر میدونی. یعنی شما مثلا هر مشکل بیماری که اسم براش پیش میومد یه جوری بود که فکر میکردم میخوام مقصرش منم.
ایشون در چه سنی سکته کردن؟ چند سال قبل؟
چلو خورده ای. آره
یعنی وقتی در ایران بوده.
آره این مشکل داشتن که مثلا من تو کلینیکم سکته کردم خیلی بهشون برخورده بود و حس میکردن که مگه من پیرمردم مثلا سکته کردم، در حالی که داداششون هم تو همین سن سکته کردم، حتی شاید جوانتر. بعد خیلی اذیت شده بود که مثلا چرا سکته کرده، طور که اصلا به کسی نمیگفت، حتی به اقوام دوستان نزدیکش نمیگفت. من هم هیچی نمیدوختم، من از تو خیلی مراقبت کردم، ولی بعد این کار گیرشون اومد من راست بخواد خیلی اصلا مخالفتی نکردم، گفتم خب ببینید تو خط راحت بره و من هیچ اصراری به کارم نکردم. دیدم ایشونم مثلا این طور شد ایرانو تحمل کنه، گفتم خب باشی برید. یعنی هیچی برایشون من شرط و صورت نذاشتم، گفتم بذار حالت خوب بشه و خدا نکرده معلوم نشدم. بعد که رفته بود باید دیگه روبرو شدم که آره شما من استرس کرده من سکته کردم.
حالا
یه همش برای خود
کفار
منفی از ما داره.
نه متوجهم. حالا پرسشتون از من چی هست؟
خب پرسش
من اینه
که شما ادامه این زندگی
نه هیچ معنایی نداره. هیچ معنایی نداره. اولا ایشون هیچ حاضر به همکاری نیست، حاضر به یه ارزیابی روانی نیست، احتمال بسیار زیاد یا آسیب سیستم عصبی و مغزی، ای بسا یه خون ریزیه، یه قده است، یه چیزی اونجاست که ایشون رو غیرعادی کرده عزیز. یعنی تو خانواده و فامیل هست، بنابراین اون یه
مثلا من ایشون رو تشخیص کردم، یه دکتر مغز اعصاب هم رفت.
خب
بعد ایشون دارو داد، حتی دارو افسردگی و اینها، بعد ایشون حتی به حالت تحقیر اصلا قبول نکرد. بعد مشاوره براشون سعی کردم که ایجاد کنم، گفت مثلا مشاوره قبول ندارم، یعنی اصلا قبول هم نداره، مشکل داره.
نه متوجهم. یعنی ببینید اون ماجرای افسردگی و وسواس در ایشون حتمیه، اونو مطمئنم، فقط من میخوام بدم ریشش آیا یه زمینه به هر حال اجتماعی و محیطیه یا اینکه یه سیستم عصبیه و به نظر من اونجا هم یه خبری هست عزیز. این حالات و رفتار و این تضادها که یادم یک از نظر علمی یا به نظر کار در یه جامعه مانند امریکای شمالی بتونه شغل و کاری داشته باشه رو به خودی کسی رو اینگونه استخدام نمی کنن. یعنی این آدم باید یه توانایی هایی داشته باشه.
من میگم افسرده است. من میگم پس چرا تو کارش موفقه؟
نه نه اون ممکنه. افسرده با یه مقدار نه اتفاقا اون با هم میخونه عزیز. حالت ورکالیک داشتن در حقیقت عمق تنهایی و افسردگی میتونه باشه، فقط برای یک کار انرژی داره و تمام نیروشو اونجا میذاره ولی غیر از اون برای به درد هیچ کار دیگه نمیخوره، چون جای دیگه زندگی نمیکنه. این درست مثل این است که شما هرچی پول دارید برید ماشین بخرید. خب معلومه ماشینتون از همه بهتره ولی لباس ندارید، خونم ندارید. ایشون اونو میشه عزیز، غیر عادی بوده ولی اون برمیگرده مخصوصا و به ویژه برای آدم باهوش به سیستم عصبیش، یعنی یه آسیب مغزی است. یه جا این خبر به درستی در مغز پروسس نمیشه. این مثلا فرض کنید هر وقت که شما بهشون یه عدد جمع بدید ضرب میکنه، بگید 3 به اضافه 5 میگه 15، بگید 4 به اضافه 7 میگه 28، یعنی همه چیز برایشون یه معنای دیگری داره، یعنی و در حالی که فقط اتفاقی که افتاده در مغز جمع شده ضرب و همین، پاشم محکم میسته. یعنی به این راحتی هم نمیشه باش کنار اومد چون اون متعلق به یه
دقیقاً، یعنی خیلی هم
مستعد
و
حرفاش تکیه داره. بله نه مطمئنه، مطمئنه عزیز، مطمئنه. یعنی شما یه بهش بگید بیا با هم بریم راه بریم، ایشون فکر کنه اصلا جای راه رفتن نیست، اینجا استخر با تو شنا کرد و اصلا شما رو نمیفهمه. یعنی شما رو کاملا میتونه فقط نگاه کنه که شما چرا اینقدر متوجه نیستید، نمیفهمید، من اصلا مال یه دنیای دیگه هم، شما یه دنیای دیگه. نه این اسم این ارتباط و ازدواج نه، به نظر من ایشون یه نوع بیماری و گرفتاری سیستم عصبی و ضمناً افسردگی و وسواس رو دارن، ولی به هر حال چون نقشی دیگه هیچ تکلیف شما این است که آخه ببینید عزیز، یه زمانی است که شما از جدایی فایده‌ای براتون مترتبه، یعنی فرض به نظر مالی نصب کنید، از نظر مالی یا از نظر ارتباطی یا از نظر ازدواج، اینا اون موضوع است. ولی چون به نظر من هیچ کدوم از اینا الان به صورت جدی در زندگی شما مطرح نیست، میتونید کمکی صبر کنید ببینیم چه میشه. نه اینکه چیزی از توش خوب در میاد، ولی اگر حاضر به این نیستید خب میتونید برید دنبال جدایی و طلاق. اشکال کارتون مسئله طلاق در ایرانه که شما با توجه به قوانین اونجا گیر و گرفتاریایی دارید، یعنی اون چیزی نیست که به امریکا نیست که یک طرفه هر نفری بتونه بره تقاضای طلاق کنه پاش بیسته جدا بشه، دلیلم ازش نمیخوان، احتیاج داره دلیلم داشته باشه. شما اونجا چک کنید با یه وکیل، اولا خودتون به نظر من به کمی باز صبر کنید ولی کاری به کارش نشید، دو با یه وکیل مشورت کنید ببینید نظر ایشون چیه. اما از نظر روانی تکلیف روشنه عزیز، یعنی ایشون در حالی نیست که برای شما همسر یا برای بچه‌هاش پدر باشه، اون تکلیفش روشنه. ولی چون که شما
چه همراه می‌نیستم برای بس برای بچه‌ها، اصلا کلا غیر ما رو زده، من نمی‌دونم چرا.
نه شما در زندگیش وجود نداره جان.
آره اصلا ما وجود نداریم، بعد حالا که بچه‌ها هم دیگه وجود نداره.
خیلی خب بنابراین حالا اونی که تکرار بیاد همدیگه رو تکرار نکنیم. نظرم تکلیف روشنه، شما میخواید یک کمی صبر کنید، نمیخواید برید دنبالش، ولی فقط مطمئن بشید که در ایران به گونه ای اقدام میکنید که بدون زحمت و دردسر به نتیجه یا هدفی که به دنبالش هستید برسید، یعنی اینو همین گونه انجام ندید که درگیر بازی گیر و گرفتاریای دیگه بشید.
خب آتا بازید که شون به ما میگن نیون و میریم پذیرامون نیستن، آه شما توصیه میکنین که من کارم رو رها کنم؟
اصلا به هیچ وقت، آخه اصلا معنایی نداره عزیز. یعنی شما در حقیقت مثل این هستی که بیر من دوتا چرخ اتومبیلم میخواد بره، اون دوتا محکم نمیخوان برن، شما به جایی نمیرسید. نه عزیز نه، این تحمیرها رو که نکنید باز دوباره،
یعنی کمکی
نمیشه کرد. نه ایشون عزیزم، ایشون توی مرحله ایست با توجه به آنچه که شما میفرمایید و مدت این همه طولانی، اگر حرف 3 ماه بود حد اکثر 9 ماه بود میتونستم بفهم، ولی معلومه از سالهای قبل بوده ولی این چند سال اخیر اصلا به این صورت کاملا غیر عادی در اومده. بنابراین به نظر من اینکه شما گفتم میخواید صبر کنید، به زندگی خودتون و بچهاتون ادامه بدید آنگونه که بوده ادامه بدید، کار خاصی هم نکنید، ولی اگر هم میخواید برید جدا بشید مطمئن بشید که از نظر قانونی و یا شرعی مشکل و مسئله با توجه به شرایط و قوانین ایران ندارید و هم ولی ببینید که چه میکنید. به هر حال بسیار متاسفم از من چه شنیدم، چون بوی سلامتی درش
میاد. با ایران داره و به هر حال خب حال ایرانم جالب نیست و ما خب به هر حال اقامت اونجا رو داریم. خب
اون یه تصمیم دیگری است. آخه کنار او ایشون رفتن
نمیگم با این شرایط مثلا شما مهاجرت برای من توصیه میکنید؟
آخه مسئله این است که شما نه صبر کنید، مسئله برای این که شما بتونید اینجا کار پیدا کنید از بابت درآمد و زندگی مطمئن باشید. یعنی اگر شما تونستید کاری پیدا کنید،
شما توصیه میکنید که من کارم رو رها کنم بیام توی این سنتاد دنبال کار بگردم؟
نه من ترجیحم این است که شما یه سال مرخصی بگیرید بیاد ببینید چه خبره، ببینید چه میکنید.
خیلی متشکرم از راهنمایی.
تمام نام.
پس به هر حال این زندگی به نظر
شما اصلا اسم این زندگی نیست خانم، اسم این ایشون رفته تو مرحله مردگی. شما چی میگید؟ زندگی
نیست. و من هیچ کمکی هم بهشون نمیتونم بکنم.
نه شما هیچ کاری. اصلا ایشون راه ایشون به هیچ کس راه نمیدن عزیز، نه به دکتر، نه به مشاور و نه به شما، نه به هیچ کس دیگری. اصلا جایی نداره. اصلا نمیگم
قانونی هم تونستم میفهمم که اقدام
کنم. اون چیزیه که با وکیل صحبت کنید ببینید کجا ایستادید، چه میخواید بکنید. به هر حال مواظب به هر سه باشید، ایشون که مثل که احتیاجی به شما نداره. خوشحالم باهاتون صحبت کردم. خواهش می‌کنم.
خیلی متشکرم از راهنماییتون. زحمت کشیدید. خدا نگهدار.
شنگ رجمن با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنین. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو رادیو همراه بفرمایید. شما کجا رفتید خانوم؟
من معذرت میخوام، نمیدونستم با من هستید. شرمنده.
خواهش میکنم. الانم که روی بلندگویی لطفاً اون رو بردارید.
بلوتوث هستم. وقتتون بخیر.
خواهش میکنم. بفرمایید.
آقای دکتر، حقیقتش من یه مشکلی دارم که مشکل خانوادگی نیست، یه مشکل شخصیتی منه که نیاز به کمک دارم در اون زمینه و میخواستم اگر محبت کنید با دانش خودتون به من راهنمایی کنید که چطور میتونم اینو حل کنم. فکر میکنم میدونم مشکل از کجا ناشی میشه، ولی متاسفانه توان کنترل و مدیریتش رو ندارم در حال حاضر. حالا نمیدونم، فکر کنم یه مقدار بهتر از مشکل بگم.
نه اول خودتون، شما چند سالتون عزیز؟
من 33 سالم هست.
از کجا تلفن میکنید؟
از کالیفرنیا.
چه مدتی از کالیفرنیا یا امریکا هستی؟
من 1 سال آمریکا هستم ولی 10 سال از ایران بیرون هستم.
اون 9 سال کجا بودی؟
چند سالی در آسیا بودم، چند سالی در اروپا بودم.
اوکی، چه می کردی در آسیا و اروپا؟
من در آسیا درس می خوندم و در اروپا کار می کردم.
با چه زبانی تسلط داری؟
انگلیسی و کمی فرانسه.
خب وقت در اروپا در فرانسه بودید یا کشور انگلیسی زبان یا از انگلستان؟
نه، من در بلژیک و انگلیس بودم و همسرم اون موقعی که من بلژیک بودم یه قسمتی از اون زمان رو در انگلیس بود و یه قسمت رو در فرانسه.
شما کی در چه سنی ازدواج کردی؟
من 22 سالم بود از ایران بیرون رفتم و 26 7 سالگی ازدواج کردیم. 26 سالگی
در اروپا.
آسیا بودیم که رفتیم ایران به مدت 5 6 روز و ازدواج کردیم.
ایشون چند سالشونه؟
ایشون 4 سال از من بزرگتره، یعنی 37 سالشه.
هر دو آخرین مدرک تحصیلیتون چیه؟
ما دکترای انجینیرینگ داریم.
خب از چه طریق تونستید به امریکا بیایید؟
از طریق NIW و با مقالات و اختراعات و این هست.
بسیار خوب. به من بفرمایید که فرزندی که ندارید؟
چرا، ما یه بچه 10 ماهه داریم.
پسر یا دختر؟
پسر.
اوکی، خب هر دوی شما الان کار میکنید؟ کار نمیکنید؟
بله، ما هر دو کار میکنیم.
اوکی، شما الان گفتید 1 سالیست که آمدید به امریکا، درسته؟
بله، من اول اومدم که پسرم به دنیا بیاد و چون میخواستیم پلان داشتیم که اصلا NIW بگیریم بعد بچه دار بشیم که پسرمون آمریکا به دنیا بیاد و خب اصلا مشکلات از همینجا شروع میشه و من 7 ماه و نیمه باردار بودم که اومدم و تنها اومدم و پسرمون هم یه مقدار زود به دنیا اومد ولی همسرم بود زمانی که پسرم به دنیا اومد و وقتی پسرم به دنیا اومد از 3 ماه بعدش من شروع به کار کردن کردم و همسرم هم از 5 یا 6 ماه بعدش شروع به کار کردن کرد در آمریکا.
خب از فرزندتون کی ازش مواظبت و مراقبت میکنه؟
یه دوست خانوادگی داریم که پیش ایشون هست.
اوکی. خب چه خبر است؟ مشکل و مسئله‌ای که با هم دارید یا به هر حال شما دارید چه است؟
حقیقتش ما بلست هستیم که مشکلی با هم دیگه نداریم یا مشکل اگه داریم خیلی جزئی هست و همیشه قابل حله. مشکل از من آقای دکتر که من یه شخصیت پرفکشنیست دارم و همیشه دوست دارم به تمام اهدافم برسم و در اون راستا همیشه تلاش کردم.
اهدافتون برسید اون پرفکشنیزم نیست. پرفکشنیزم وقتیست که میخواید همه کارها رو از جزئی تا کلی به بهترین صورت ممکن یا بهتر از همه انجام بدید. بلا اینکه من آدم گول اورینتدی میتونم باشم، دلم میخواد در 3 زمینه مختلف پیش برم، به اونجا که رسیدم مرحله برتر و بالاتر رو، اون اتفاقا به عنوان در حقیقت نوعی کمالگرایی هست، یعنی strive for excellence. اون اشکالی نداره، اون بیماری و گرفتاری نیست، مگر اینکه انقدر غیرعادی بشه که آدم همه چیز رو هزینه کنه که دیگه نامش موفقیت نیست، برنده شدنه. ولی پرفکشنیزم وقتیست که از یه استراب سنگین و شدید من به اینجا میرسم که چون نمیخوام کسی به من اعتراضی بکنه، انتقادی بکنه، یعنی اون fear of criticism زمینه فراهم میشه برای این که من بخوام همه چیز رو کامل انجام بدم که خاطرم آسوده باشه به یک اعتبار دهن همه رو بستم و کسی حرفی به من نخواهد زد. این دوتا با هم متفاوتن. بنابراین حالتون رو من بگید تا اینکه من بگید چه برچسبی رو خودتون میزنید، چون غالب اوقات وقتی دوستان لیبل یا برچسبی رو خودشون میزنن واقعا اون درست نیست. حال شما چیه؟ یعنی مشکل و مسئله شما، یا مشکل نه، اصلا حال شما چگونه است؟ چگونه به جهان یا به شغلتون، به کارتون، به زندگیتون، به همسرتون، به فرزندتون، به رابطتون، هر کدام که دلتون میخواد چگونه؟
من یه کار بسیار بسیار خوبی داشتم آقای دکتر و یه کار و شغل و جایگاهی که شاید 10 سال از سنم جلوتر بود و سمتی 10 سال از سنم جلوتر بود و زمان رو مساعد و مناسب می‌دیدم برای بچه دار شدن به خاطر اینکه همه چیز خیلی استیبل بود. ولی وقتی که من باردار شدم و 7 ماهه باردار بودم، من مجبور به استعفا شدم و به یک بار همه پلان های ما به هم ریخت و مجبور شدم که کلن تصمیم گرفتیم که کلن موف کنیم به آمریکا، در صورتی که قبلش هدف موف کردن کامل به آمریکا رو نداشتیم. تصمیم داشتیم بیایم بچه به دنیا بیاد و چند ماه بعد 6 ماه بعدش برگردیم دوباره سر کار و خونه و زندگیمون در اون کشوری که بودیم به مدت 2 سال، به خاطر اینکه کار خیلی خوبی داشتیم و دوست داشتیم به شرایطی استیبل تر و بهتری برسه. در اون زمان همسر من یه فاوندر یه کمپانی موفق بود که حالا استارتاپ داشتن خیلی ساده است، ولی خب 75-80% استارتاپ رو فیل میشن. کمپانی ایشون فیل نشده بود و خیلی خوب پیش میرفت و قراردادهای زیادی هم داشتن. این موو ما اینقدر یک مرتبه و یکویی انجام شد که خب همه چیز واسه سورتات میشد. من 2 ماه تنها بودم.
نه آخه سب کنید، آخه یه جوری شما حرف میزنید من اونو نفهمیدم که گویی کسی شما رو به این موو یا این جابجایی وادار کرد. شما من
بله، میفرمایید مجبور به استعفا شدم آقای دکتر به خاطر بارداری و
به خاطر
آمریکا نیست. بله
نه، یعنی شما رو گفتن چون 6-7 ماهتونه باید استعفا بدی.
زمانی که رئیسم متوجه شد باردار هستم، با اینکه خودم سمت بالایی داشتم فورس شدم به استفاده نن.
چرا
نه؟ کسان هم مثل آمریکا نیستم.
نه من کاری ندارم آخه چه نگاهی فکر باید داشتم. من کاری ندارم
به خاطر اینکه من گفتم 6 ماه میخوام مرخصی بگیرم بعد از زایمان و برای اون پروژه‌ای که من توش بودم 6 ماه یه زمان طولانی بود و اینا نمیتونستن افورد کنن و به جای من ریپلیسمنتی نمیتونستن هایر کنن و بهترین کار این بود که من استعفا بدم که بتونن یه هد کاونت بگیرن و آدم استخدام
کنن. حالا سوال من اینه که شما چرا اینا رو به حساب نمیارید؟ دو تا آدم تحصیل کرده که با واقعیت جان آشنا هستن چرا تصمیم به داشتن بچه گرفتید بدون که همه چیز رو به حساب بیارید؟
خب موضوع اینه که ما همه چیز رو به حساب آورده بودیم، برای همین 6 سال صبر کرده بودیم که بچه دار بشیم، ولی اون وسط من حتی تصورش رو هم نمی‌کردم شرایط. آقای دکتر وقتی توی کمپانی بزرگ کار می‌کنید اینقدر اینا داینامیکشون بالا هست که در عرض 2-3 ماه همه چیز عوض، یعنی
نه اونو متوجه هستم. چرا شما یه دفعه است همه چیز ساقط میشید؟ شما با یه توانایی هایی که دارید، جایگاهی که داشتید، بدون تردید شرکت های مشابه حالا ممکنه نه در اون حد و سطح شما رو در جای دیگه بخوان، چرا همه زندگی به هم بریزه؟
خب درسته من باید میمدم آمریکا، ولی با 7 ماه باردار بودن من اون موقع مصاحبه داشتم و تونستم، یعنی ولی خب دیگه 7 ماهی کسی نمیره استخدام بشه جایی به خاطر این که
شما به همینجا بشید. آه چرا تو نصب کنید؟
بفرمید
من و شما که آخر عمر اون 20 سال باید بازنشسته بشیم، چرا نهیم الان 1 سال اینجا کار نکنیم بازنشسته باشیم؟
خب اون جریان شخصیت منه، من
اسمی شخصیت اسم این گرفتاری و بیماری هنچون من تو زندگیم باید گم که من باید به هر هزینه کار بکنم، سلامت خودم، سلامت فرزندم، زندگیم، همه به هم بخوره، چون من میخوام کار بکنم. من زنبور عسله.
نه آقای دکتر ببینید اگر اجازه بدید من توضیح بدم. یه زمانی شما وقتی که ذهنتون آماده است از پیش که یه اتفاقایی میفته خیلی راحت‌تر میتونید منیج کنید، تا زمان بارداری که یه شرایط ایموشنالی فوق العاده ایموشنال پیش میاد درصد کنترلش و منیجش سخت‌تر میشه نسبت به شرایطی که شما شاید عادی تر دارید. من اون موقع باردار بودم و به خاطر حالا هر چیز هورمونال چینج هر چیز دیگه این شرایط برام خیلی خیلی سخت‌تر بود. الان از نظرم احمقانه است
که شرایط سخت نبود، بازنشستگی شرایط سخت‌تری نبود. اینکه یک سال من کار نمی‌کنم کجاش شرایط سخت‌تری بود؟
خب
آخه شما منو توی گوشه گذاشتید که بخوام بگم حرف شما قبول درست نیست، برای که من در شکم سومی که میزاییدم اینجوری نبودم. آخه عزیز با یکی حرف میزنید که آدم که نمیتونه یه دفعه خارج از مثلا یه برگرد بهم دو تا آدمو میشناسم که 25 متر قدشونه، آخه چه چیزی ممکن نیست من برگردم بگم که من در یه شرایط بودم حامله شدم به حساب خونم حساب شده باشه یه آدمی با همچی جایگاه علمی عقلی هوشی توانایی هایی حالا فرض کنید که حامله شده بعدم اونها با یه بی‌رحمی و بی‌شرمی و بی خالی بودن یه جایگاه قانونی به شما گفتن استعفا بده، استعفا داده، شما که می‌خواستید بیاد امریکا بچه‌تون امریکایی باشه به هر دلیلی که اینا رو مثلا درست و غلط چه مهم نیست آمدید اینجا، بعد متوجه میشید که مسائلی هست. خب کار نمی‌کردید یک سال؟
خب آیدسو چند ماه 6 ماه فکر کنم کار نکردم دیگه.
خب پس مشکل هستن از کجا پیدا شد؟
خب الان مشکل یه چیز دیگه است که به خاطر من همسر منم مجبور شد که کارش رو ترانسفر کنه و کلن گیواب کنه و بیاد آمریکا. همسر من زمانی که اومد
اصلا شما چرا برنگشتید پرویشون؟
به خاطر اینکه من اجازه اقامت نداشتم اون رو دیگه.
چرا اون رو به هم زدید در حالی که میدونستید بیاد؟
نه من نمیتونستم، من قبلش ویزای کار داشتم و زمانی که استفاده دادم به من 10 روز وقت دادن که اون کشور رو ترک کنم، 10 روز فقط. برای همین
شما جای دیگه نمیتونستید به کار بگیری؟
آی دکتر از نظر اتیکال درست نیست زمانی که من 7 ماه باردارم بیام بگم به من کار بدید، چون من خیلی ها رو میشناسم توی فیلد خودمون، ولی از نظر اتیکال یه جوری
اتیکال نبود که من این کار میکردم. نه واقعیت میگفتید من آمدم برای که میخوام اخراج نشم، شما من استخدام کنید فعلا من حقوق نیست 6 ماه دیگه میام سراغتون.
یه همچین شرایطی بود برام، ولی بعد میرفتم مالتای آمریکا توی نیویورک که یه جای خیلی خیلی سردی بود، ولی اگر من اونجا میرفتم همسرم نمیتونست بیا چون که فیلدهای ما متفاوته، آینده زندگی و یعنی تصمیم عقلانی نبود اگر این کارو میکردم. یه همچین آفری به هم داده شد ولی تصمیم خیلی درستی نبود اگر این کارو میکردم، ولی تصمیم گرفتیم بیاییم کالیفرنیا که به اصطلاح برای انجینیرینگ جای بهتری هست و هر دو میتونیم شغل پیدا کنیم. این یا آینده نگری بهتری بود.
پس اتفاق عجیب و غریبی چون نیفتاده، بذارید ما بریم پیام‌ها رو بشنویم بعد گردیم.
بله.
ببینم حرف ناحسابی شما چه روی خط باشه. چنگ رجوان با ما باشه. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. بفرمید خانم.
ببخشید دکتر، من الان مشکلی که دارم، همسرم الان کار میکنن اینجا، یعنی مشکل منه، فقط تاکید میکنم، و یه کار بسیار بسیار خوبی دارم که من خیلی خوشحال هستم، واندرفول، یعنی میتونم خیلی زیاد پیشرفت بکنم و من خیلی هپی هستم، پیشرفتم فامیلی همیشه، اما کارشون بیزینس هست و مجبور هستن که زیاد مسافرت کنن، یعنی در یک ماه دو بار حداقل مجبور هستن سفر کنن، هر بار 5 روز هست حداقل، و خب وقتی که ایشون نیستند من متاسفانه اگرچه هیچ کس باورش نمیشه چون من یه شخصیت قوی دارم، من خیلی میترسم و قبلا هم میترسیدم چون تنها زندگی کردم من، ولی همیشه میتونستم وحشتم رو، ترسم از تنهایی رو کنترل کنم، الان نمیتونم، یعنی از بعد از بارداری، از بعد از به دنیا اومدن پسرم نمیتونم کنترلش کنم.
نه اونا که راه حل داره عزیزم. نه ببینید، اولا یک میتونین مشکل رو حل کنید، دو آدمایی هستن که خیلی راحت میشه ازشون خواست که شب این هفته ماهی 10 روز 12 روز بیان اونجا بخوابند، حالا از دوست یا آشنا یا حتی کسانی که بهشون یه پولی میدید شب بیان اونجا میخوابند، شما در خانه کسی دیگه خواهد بود. اما موضوع من این است که نمیفهمم شما دوتا رو، یعنی یه جوری در این زندگی میکنید که قواعد و قوانین یا اولویت های زندگی رو به هم ریختید، یعنی شما با داستان کارتون، حاملگیتون، بعد آمدنتون به امریکا که بچه در امریکا باشه، بعد الان کار ایشون، چون ببینید عزیز حتما یه راه هایی هست که آدم و یا حتما انسان میتونه در مقابل این سوال قرار بگه چه روزی 8 ساعت کار کنم، روز 16 ساعت کار و درآمدم حداقل 2 برابر. ولی مردم در جهانی زندگی میکنند که در یه مجموعه به اوضاع نگاه میکنند، یعنی بر اساس اصل فرض کنین مارجینال یوتیلیتی، مطلوبیت نهایی، هر دلار دوم و یا سوم ارزشش نه عددش از دلار قبلی ارزشش کمتر، یعنی چون من یه دلار اول رو غذا میخرم که اگر نخورم میمیرم، ولی دلار صدم رو ممکنه باش کراوات بخرم که نباشم هیچ طور نیست. کارم 1 ساعتش رنج داره، ساعت دوم از 1 ساعت اول رنجش بیشتره، بلکه اینم قاعده طبیعت. بنابراین آدم ها یه جایی میستن 6 ساعت کار میکنن، 8 ساعت کار میکنن، 9 ساعت کار میکنن. شما یه جوری به من دارید میگید و اولش هم یه اشاره به هدف ها کردید که ما همجوری میریم که فقط کار بکنیم مثلا به یه جایی برسیم، این که آیا در این مسیر آرامش داریم، شادی داریم، لذت داریم، شور و شوقی داریم، همه اینا نه، تنها شور و شوق دروغین بیمارگونه ما تو موفقیت های شغلی و کاری بود. مثلا این فهم
آقای دکتر، نسل ما نسلی هست که فایت کرده به خاطر تمام مشکلاتی که داشتیم،
دقیقاً
نشون بده
به همجاست با تمومش کنه. من عرض کردم من روزی که در ایران آمدن پست معاونت دانشکده علوم اجتماعی رو من دادن، روزی که نامه آقای دکتر نهاوندی رئیس دانشگاه تهران بود که من رو قبول کردم، من خبر نداشتم، به رئیس دانشکده گفتم من یه بیت شعر تو زندگیم خیلی کمکم کرده، صفای گوشه آرام آشیان چون هست، نگاه دارو به آرایش قفس مفروش، و قبول نکردم. بعدم به دلایل دیگری که اصلا وارد بحثش نمیخوام شم اون رو پذیرفتم، مدت کوتاهی هم بودم، بعدم اومدم کنار. من شما نمیریم تو این زندگی، تو این دنیا که یه بودی بشیم، من شما نمیریم تو این دنیا که دستی پیدا کنیم 5 متر یا یه کلهی پیدا کنیم 4 برابر. عزیز مسئله اصلی و اساسی تو همه زندگی، تو زیبایی، تو سلامتی، هارمونی و هماهنگی و اندازه است. اصلا علم هیچ چیزی جز اندازه و درصد نیست. شما بیاد یه چشمی داشته باشید پنج برابر بزرگتر از چشم عادی، یه موجود وحشتناکی است. بزرگی چشم ممکنه زیبا باشه ولی نه پنج برابر. آخه شما یه جوری دارید حرف میزنید و با همسرتون یا اون همه تأکید که من برای ایشون خوشحالم، برای چی ایشون خوشحالی؟ چه زندگیه که آدم زن داره بچه داره ماهی ده روز کنار اونا نباشه؟ که مثلا موفقیت شغلیست که مثلا به جای 5 نفر زیر دستش 500 نفر زیر دستشن، به جای 50,000 دلار 200,000 دلار میگیره، به جای یه اتومبیل 20,000 دلاری اتومبیل 300,000 دلاری سوار میشه، به جای کراوات 20 دلاری کراوات 2,000 دلاری. بس خندم میگیره قربونتون. خاصه یه چیزهاییست که با هم نمیخونه. مسئله اصلی و اساسی اعتدال، تعادل، هارمونیه. من باید ویتامین سی بخورم، دی بخورم، ای بخورم، بی بخورم؟ نخورم میمیرم. من که میتونم فقط ویتامین سی بخورم. نسل قبل و بعد هرچی بوده یه نسل بیمار بدبخت گرفتاریست تو شرایط خاص فرهنگی اجتماعی، ولی من و شما که قرار نیست مانند گذشته عمل کنیم، چون گذشتگان چنین بودن. یا چرا اینجوری بزرگ خوب شدیم که شدیم؟ خود شما اشاره، یعنی شنونده عزیز قبلی اشاره کردیم، مثلا همسر من باورای مذهبی داشت، بعد اونا دل سرخورده شد گشتش کنار. اتفاقا آدم سالم آدمی است که باورها و اعتقادات دوره نوجوانی جوانیشو نداره. وقتی داره علامت بیماری و آسیب دوران 12 تا 18 سالگی. یعنی من میخوام به شما بگم شما چرا دوتا نمیشین؟ میخوام چوری زندگی کنیم عزیز. شما اگر سیدی راز و رمز موفقیت منو بشنوید، بحث اینه که یا اصلا بحث خوشبختی رو، من و شما روزی موفقیم، سکسسفولیم که سلامت فیزیکی و روانیمون رو مال خودمون و عزیزانمون هزینه نکردیم، خوشبختیمون به خطر ننداختیم، مال دکتر شدیم، حالا میلیونر شدیم. ولی اگر من اومدم دکتر شدم، میلیونر شدم، سلامت فیزیکیم رو به خطر انداختم یا عزیزانم رو، 20 سال زودتر میمیرم، از نظر روانی مضطربم، افسردم، خشمگینم، غمگینم و از زندگی رنج میبرم، خوشبختیم رو لگد بان کردم، خودم رو به بدبختی و فلاکت انداختم، اما 25,000 نفر برای من کار میکنن، 250 تا ساختمون نمیدونم 40 طبقه دارم، من میخوام چیکارش کنم؟ همیشه عرض کردم ما قرار نیست خواب اونو بفروشیم، اتاق خواب بخریم. بعد تو این اتاق خوابا آدمی که خواب نمیتونه بره چه خاکی بر سرش کنه؟ یعنی شما به من اینا رو فرمودید، ولی من دلم میخواد شما دو نفر یه نگاه مجددی بکنید به اینکه میخواد از چی جلو بزنید. اصلا آدم از همه جلو بزنه بدن خالی خالی و تنهای تنهاست، برای که هیچ کس دورش نیست. من وقتی بچه هم کوچیک بودن حرفم بهشونی بود مثلا پسر خوب دوست ندارم، من فقط بچه متوسط دوست دارم. اصلا معنی نداره عزیز. این همه اون زمانی که من تو ایران بودم 40 چند سال قبل شعار من این بود: خوب خود باش، بهتر از دیگران مباش، بهترین بدبختیست. بدبخت. و شما حالا یه دوتایی اومدید بخوادم جور جلو بزنید از همه، برای که اینگونه در یه مسابقه بوده. این مسابقه بردگی مدرن عزیز. یه روزی می آمدن بالا سر بردگان با شلاق اونا رو بیدار می کردن که برن کار بکنن. حالا ما خودمون ساعت شمات دار می زاریم که ما رو بپرونه و افتخارمون این است که 5 دقیقه زودتر به سر کار رسیدم. یه بردگی، یه نوکری، یه کلفتی، و بهش هم افتخار می کنیم. بردگی مدرن همینه. ما اومدیم تو این دنیا زندگی کنیم. این زندگی یه جزءش به خاطر اینکه نیازمندیم و دیگران نیازمندن، باید یه تولیدی بکنیم که بتونیم رفع نیاز کنیم. این درونه. به همین دلیل یه جامعه ایدئالی که امیدوارم 100 سال 200 سال دیگه پیدا بشه، آدم ها روزی 3-4 ساعت کار میکنن، بقیهش از زندگیشون و از روابطشون لذت میبرن. نه اینکه ما فقط بخوایم به جای 2 اتاق خواب 12 اتاق خواب داشته باشیم. بعد بخوایم چیکار کنیم اتاق خواب رو؟
همه اینا خوب. ببینید اینجا اینقدر لیاف زیاد هست که همه من حتی توی دوستای خودم هم نگاه میکنم، همه ترس از این که لیاف بشن دارن.
شما دارید به من حرفی میزنید عزیزم، با آدم غریبه نیستم. بله معلومه مسئله جاب سکیوریتیه، ولی جاب سکیوریتی و نگرانیش وحشت دارن از چی؟ از اینجا بیرونش کنم میره یه جای دیگه. بله ما چرا باید تمام درآمدمون رو خرج کنیم؟ بله من که قرار نیست به خاطر همینا بیام بشم کلفت و نوکر یه دی دیگه، که من ترس دارم لیاف بشم.
خب لیاف میشه میرم دوباره یه کار دیگه زندگی دیگه. من خودم دو تا فوق لیسانس داشتم، اقتصاد و روانشناسی از ایران، دکترا جامعه شناسی از امریکا. رفتم 4 سال استاد دانشگاه تهران بودم. قبل از انقلاب، 2 سال قبل از انقلاب فهمیدم آدم اینجا که اومدم با فوق لیسانس اقتصادم و روانشناسی و دکترا جامعه شناسی تو محیط دانشگاهی که من دوست داشتم برای من کار نیست. اما من تنهایی راه دارم. اومدم رفتم فوق لیسانس سوم گرفتم، Marriage Family Child Counseling. رفتم درساشو خوندم که ساده بود، امتحاناشو دادم، شدم سایکوتراپیست. شروع کردم به کار. مثلا فکر نمی‌کردم در امریکا زندگی کنم. مثلا از امریکا خوشم نمی‌اومد. من روزی که دکترامو در امریکا گرفتم، فردا صبحش چون دادن دستم چند روز زودتر، اصلا بدون هیچ آمادگی، حتی من یه دست چیزی که از اینجا بخرم برای خودم ببرم نبردم، رفتم ایران. مثلا دلم نمی‌خواست اینجا باشم. ولی شرایطی در ایران به وجود اومد که من باید میامدم و بعد از کشور خارج میشدم. حالا باید میذاشتم انقلاب بشه، ولی 2 سال قبل از انقلاب بودم برای که بسیم کار ایران تموم کنم. به عنوان ویزیتینگ پروفسور آمدم دانشگاه یوتا، یه سال اونجا بودم، 40 سالم اومدم الان لس آنجلس، سال 1970. ولی وقتی که با مشکل، معلومه سکیوریتی نبود، معلومه با مشکلات روبرو بودم، همچی تأمین و تضمین نیست. ولی شما که با تحصیلات عالیه، با این دانش و آگاهی هستین، حالا اینجا نشد اونجا، $30,000 حقوق نشد $20,000، خونه 3 اتاق خوابه نشد 2 اتاق خوابه، ماشین $50,000 نبود $10,000. اینا که آدم زندگی خودشو برده این چیزا نمیکنه که میفرمایید عزیز دوستان شما در اون حد شما نگران لی آف، خب اینا یه جای دیگه، میرن یه کشور دیگه، میرن یه منطقه دیگه. دنیای ساده ای نبود، زندگی سخت و مشکله، ولی به خاطر سخت و مشکلی که قرار نیست ما خودمون رو خفه کنیم. من نگاهی که شما رو میبینم و همسرتون عزیز باش راحت نیستم. یعنی من فکر میکنم هیچ کدوم از کارهای شما نه غلطه نه بدی، ولی این درست مثل این که آدم مثلا روزی 12 ساعت ورزش کنه بگه سلامتی میخواد، یا روز 16 ساعت کار کنه بگه میخوام مطمئن بشم اگه یه روزی بیکارم کردن بنازه کافی پسنداز دارم که مثلا زندگیم به هم نریز. حال کدام زندگی؟ من دوستی رو دارم که با مای $2,000 لس آنجلس راحت زندگی میکردن، مای $5,000-$6,000 داشتن، رفتن هیوستونی بود از زندگی کردن خوش بودن، الان دارن ماهی $500,000 در میارن، هنوز همونجوری هستن. به من زن و شوهر گفتن فلانی هایی برگردیم سر $2,000 95% زندگی ما همونه، همدیگه رو دوست داریم و با هم راحت و خوب و خوشیم. $500,000 به $2,000.
نه مجبجم، بحث مادی نیست، بحث یه اکسپیکتیشانه یه که آدم تو زندگی از خودش داره و
میخواد به کی چی رو ثابت کنه. من میخوام به خودم ثابت کنم که چقدر اصلا باهوشم.
نه من هم گفتم شما به هر کسی یه حدی برای خودش داره، یه دریمی برای خودش داره.
حتما وقتی خلطه باید به همش بزنه. این همون دریمیست که یه تو شهری مثل لس آنجلس 10,000 تا دختر اینجا کارشون به مواد مخدر و روسبیگری کشیده ولی که خواستن هنر پیشه بشن. دریمشون این بوده که من هنر پیشه بشن.
آخه آقای دکتر ببینید یه بله حالا من اومدم بگم عقلانیه، اونم از نظر من عقلانی، از نظر اون عقلانی بوده.
اصلا بحث عقلانی نیست، عقلانی عقل اصلا عزیز من عقل یه وسیله است. آدم یه دوز عقلشو به کار میگیره دزدی کنه، یه رئیس بانک عقلشو به کار میاندازه دزدی دوز بهش نزنه، یه کاراگاه عقلشو به کار. عقل ابدا تعیین کننده درست و غلط هیچ نیست، مسئله علمی و واقعی عزیز. عقلانی یعنی چی؟ همه دارن از عقلشون استفاده میکنن، هم دوست هم رئیس بانک هم کاراگاه، بنابراین برای چه کاری ازش استفاده میکنی؟ عقل یه وسیله است. به من بگید این واقعی است، این اخلاقی است، این انسانی است، اون وقت این مسئولانه است، من میپذیرم باهاتون بحث کنم. ولی من میگم عقلانی کو معلوم، من برای کشتن آدمام عقلمو به کار میذارم. بنابراین عزیز یه تجدید نظری بکنید، حرفای منو بذارید همسرتون بشنوه، نه اینکه در حرفای من هیچیه اصلا، ولی من دلم میخواد بدونید یه کسایی دیگه هستن که دنیا رو جور دیگه نگاه میکنن. این جهت
علت
شما بذار من به شما بگم، میدونی من چرا دلمو میسوزونه؟ که شما بچه مثلا چند ماه رو بذارید بهش سر کن، همسرتون هم نباش، بر سر این بچه چی میاد؟ به عنوان یه کسی که کارشینه، شما گفتی تو ایالت کالیفرنیا هستی درسته؟
بله.
لس آنجلس هم هستی؟
نه ما بیاریا هست.
اوکی، اتفاق من فکر بکنم تو نوام اونجا کنفرانس دارم، چون خواستم میگم امشب بیاد کنفرانس من. بحث با این است که پدر و مادر چگونه دمار از روزگار بچه ها تو سه سال اول در میاره، چشماشون رو کور میکنن، دستباشون رو قطع میکنن، ولی خب الحمدلله براشون عینک خریدن.
میگه 20 آخه آیدو تو من همسرم یعنی بهترین پدریه که میتونه باشه، یعنی اصلا من
بهترین پدر میچسبه به زنش و بچهش، به خاطر شغل این ور اونور نمیره،
دست شغلشه، اون
شغلشو عوض کن. عزیز من چرا شما باید رو میذاری تو سیستمتون؟ کی گفته ایشون باید اون شغلو بگیره؟ چرا من یه شغلی نگیرم که کنار عزیز من؟ من اون موقعی که دوتا بچه هم بودن چهارشنبه ها کار نمی کردم. یه روز برای من میتونست 8 باشه، 8 تا 200 دلار میشد، یه روز 1600 دلار ماهش میشد، 7-8000 دلار. ولی دلم خواست یه چهارشنبه را حداقل تو خونه کنار بچه ها باشم. آدم که تو صبح تو شغلشه، من اول خودم مقید کنم. من میگم الان تو هواپیما هستم، حالا نمیتونم شما رو بیام ببینم چون تو هواپیما. خب کی گفت سوار هواپیما بشی؟
بله
مواظب خودتون باشید، بذاری وقت دیگه با هم دعوا کنید.
بله حالا من پس نمیتونم بپرسم من چجوری ترسم رو
شما هیچ سنم. شما میرید برای دکتر، شما سیده ترس و اصرار وحشت برای میشتوید، فعلا هم در کوتاه مدت یه نفر میارید، حتی درخواستید مطمئنم پیدا میشه، با کمال میل آدم ها حاضرم بیان شب توی اتاق شما بخوابن، خاطرتون هسته باشه کسی هست. وقتی همسرتون هست ما میرن تو اتاق خودشون، وقتی نیست نیست یا کسی رو میگیرید اون شبایی که ایشون نیستن میان پردوتون.
بله
مشکرم آیدتون، ممنون. خواهش من موازم خودتون، خواهش من شنون عجمن بعد از چند پیام با ما باشه. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در لس آنجلس و شهرهای اطراف میرسم که کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس سلف کانفیدنس و سلف استیم رو امشب از ساعت 7:30 شب در المپیک کلکشن خواهم داشت. کنفرانسی است که هفته گذشته آغاز شده، ولی من این هفته خلاصه مطالب هفته گذشته رو عرض میکنم و بعداً پیش خواهیم رفت. اعتماد به نفس و حرمت نفس هفت شب در المپیک کالکشن. همچنین روز جمعه 12 اکتبر در واشنگتن دی سی ورجینیا هستم و کنفرانس نقش تیپ شخصیت در انتخاب همسر و در زندگی زناشویی دارم، چون برخی از تیپ های شخصیت، چه شخصیت نرمال و چه گرفتار و بیمار، ترکیبشون در آغاز فوق‌العاده جالب و جاذب و در پایان ویرانگر. ابتدا گرمای محبت است و سپس آتش نیستی و نابودی. و روز شنبه 3-6 با خشم و عصبانیت خود و دیگران چه میتوان کرد، انگر منیجمنت، و 7-10 از وابستگی تا استقلال و همبستگی با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی در منطقه واشنگتن دی سی، ویرجینیا و میریلند خواهد بود. 12 و 13 اکتبر. یک شنبه 14 اکتبر در تورنتو دو کنفرانس خواهم داشت. 2-5 خوشبختی چیست و خوشبختی است، نگاهی علمی به موضوع خوشبختی، و 6-9 همون کنفرانس ویرجینیا نقش تیپ شخصیت در انتخاب همسر و در زندگی زناشویی. کارت ورودی همه کنفرانس ها 40 دلاره. کارت ورودی در محل کنفرانس ها هم خواهد بود. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
با من هستم.
بله خواهش می‌کنم. سلام عزیز بفرمایید.
خیلی خوشحالم که
میتونم. منم خیلی خوشحالم محسن. ممنونم. 80-90 دقیقه روی خط بودید جان.
بله خیلی ممنون. آقای دکتر من قرض از مزاحمت اینه که تماس گرفتم، یه چند تا سوال در مورد بچه هم داشتم، در مورد تربیتی واقعیت. خودم سینگل پرنس هستم و 2 پسر دارم به سنهای 12 سال و 18 سال.
چه مدت قبل جدا شدید عزیز؟
جدا نشدم، همسرم فوت کرد زمان که پسر کوچیکم 5 ماهه بوده و خب خودم بچه‌هامو بزرگ کردم. بعد از تقریبا پسر کوچیکم 6 ساله بوده که موو کردیم اومدیم آمریکا. به ساپورت خانواده همسرم، ولی خب بعدش دیگه کلن همه جدا شدن و خب همه مشغول زندگی خودشون بودن. پسر کوچیکم به تقریبا یه دو سالی تقریبا از کلاس سوم ما متوجه شدیم که ایشون ADHD دارن، پیگیری کردیم. خود من هم بیزمینه ADHD رو دارم که خب هر جفتمون روی مدیسن هستیم و خب خدا رو شکر تقریبا جواب داده. پسر بزرگم هیچ تستی ازش نگرفتیم. دوران دبیرستانش تقریبا در حد متوسط رو به پایین، ولی در حدی بود که موفق شد دبیرستانش رو تموم کنه و الان وارد کالج شده. پسر کوچیکم هم از کلاس سوم گذاشتنش توی سری کلاس هایی که بیهیویر سپورت بگیره، به خاطر که گفتن خب فوکسینگش از دست میده و خب خیلی پرابلم گرفته بود قبلش، به خاطر که خب یه مقدار با همه شاید فیزیکی کانفلیکت داشت و مدرسه به ما گفتش که ما نمیتونیم این بچه رو بزن بند به 45 دقیقه توی کلاس همون نگه داریم.
شما که اشاره فرمودی دارو میخورده؟
دارو رو بعد از این جریان ما شروع کردیم.
نه چه مدتی است که پسرتون چه مدتی است پسرتون دارو میخوره عزیز؟
از کلاس تقریبا مثلا دو سال از کلاس آخره کلاس سومش ما شروع کردیم به دارو دادن بهش و عرضم به حضورتون الانم با داروه که مقدار تغییر دادن. الان دارویی که بهش میدن تقریبا راضی هستیم، فوکسش تقریبا خوب شده، ولی اشکالی که هستش از این حالا کلاسی که مثلا بیهیویر سپورتی که داره میگیره ناراضیه، به خاطر که میگه اونا همه انگیزه دارن، من ندارم، من فقط نمیتونم فوکس کنم، من از این کلاس ها بیاریم بیرون.
نه باز من هنوز نمیفهمم، ببخشید عزیزم، من خاشم. هنوز گرفتاریم اینه. ببینید ماجرای اگر ADHDه و اگر داروها به اندازه است، مثلا وقتی که صبح بچه‌ها میخورن برای مدرسه،
بله.
مثل آدمی است که عینک میزنه به چشمش باید بتونه بخونه. این که من نمیتونم فوکس کنم از کجا اومد؟
نه الان فوکسش خوب شده.
من نمیگم آخه شما شکایت او رو دارید به من میفرمایید.
آره، ولی مشکل من اینه که ببینید طرف غروب که میشه بعد از ظهر علاقه نداره، یعنی کلا من هیچ کدوم از بچه‌هام علاقه‌ای به درس خوندن اصلا ندارن و من نمیدونم چیکار کنم واقعاً.
نه 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 سب کنید. اولا ماجرای علاقه یه چیزیست که میشه در بچه ها به وجود آورد، باید یه اصول رعایت کنید. اما برخی از اوقات وقتی بچه ها کمبود توجه و تمرکز دارن یا همراه با بیش فعالیتیه، مثل اینی که بچه های دیگه با پاشون را میرن، ما به بچه ها میگیم با دستتون را برو. خب معلوم هیچ آدمی حاضر نیست که تا زمان که مجبور نباشه به صورت نگران کنندهی با دستاش را بره. خب نمیره. بنابراین وقتی شما من میفرمایید علاقه ای به دست داره، به نظر من عادیه. دوم، بر اساس اون که شما من فرمودید، پسر کوچکتون مثلا 10 سالش بوده که بهش دارو رو دادن و متاسفانه وقتی بچه ها ADHD دارند، چرا من میگم حتما قبل از 9 سال باید معالجه بشن؟ برای اینکه آسیب اعتماد به نفس و حرمت نفسه بهشون میخوره، بعد اون خودش مسئله دیگریست که ارتباطی به ADD یا ADHD نداره. یعنی این میخوام بگم به اونم مرتبطه. اما اگر فرزند شما اونگونه که شما میفرمایید دارو مصرف میکنه، اونم روز من با شبش کاری ندارم، اونو بهش میرسن و بنابراین با توجه و تمرکز داشته باشه، پس اصلا چرا میگذاریدش کلاسی جدا؟ اگر به من بفرمایید نظر درس عقبه، معلم به اصلاح سر خانه بگیرید، توتر بگیرید، کمکش کنید. اگر نه صبر کنید. دو تا احتمال دیگه هست. یکی این که مقدار لرنینگ دیسابیلیتی داره یا شاید بهره هوشی پایینه.
میتونم بزن پس برگردم یه مقدار عقب. ما کلاس سوم که ایشون بودن که به خاطر میگم مشکلاتی که حتی مثلا گفتن فیزیکی برخورد میکنه، سر کلاس رو به هم بریزه، کلاس مثلا هر سال هم متاسفانه معلمایی که به ما میخوردی معلم ها باردار بودن و خب به هر حال وسط سمستر یه اسیستن دیگه میومد و نیمه دوم سال رو مثلا اون با یه معلم دیگه کار میکنه، نیمه اول با یه معلم. و خب کلاس اول و چون ما تازه وارد بودیم به همون گفتن نه کچاپ میکنه اوکیه. کلاس دوم معلمی داشتیم گفت نه این بچه گناه داره، من میارمش میشونمش جلوی خودم، بهش سعی میکنم ساپورت وان ان وان بهش بدم و با مدرسه صحبت کنم که بیشتر ساپورت بگیریم. بعد از آن بزرگون کلاس سوم خب معلم به ما گفتش که نه من نمیتونم یه همچین کار رو بکنم و بچه من رو گذاشت ته کلاس و خب یه میز شخص مثلا به خودش داده بود، ولی بازم گفتش که نه ما نمیتونیم با این بچه دیل کنیم و احتمال میدیم که این بچه احتیاج به دارو داره. که خب تمام اینا باعث شد که ما وارد این سیستم بشیم که خب چیه مشکل، به خاطر که دیگه ما جدید نیستیم به این کشور، زبان رو بلدیم. حتی من احساس شروع کردم به این که خب ساپورت رو شاید از طریق بیام لرنینگ دیسابیلیتی بگیرم یا مثلا بیام بحث سر این باشه که خب از سیستم ایدای جدید بیشتری رو به ما بدن. ولی به این ما رو فرستادن توی پروگرام بیهیویر ساپورت. اونجا که فرستادن در این حالی که اون پروگرام بود به ما گفتن شما باید دارو هم بچتون رو بذارین رو دارو، که خب گذاشتیم. الان به من میگن که میتونی در بیاری بچه، ولی از لحاظ مثلا ریدینگ و رایتینگش بچه مثلا یک سال دو سال عقبه.
خب عزیز من، منم بحثم با شما همین. نه ببینید اون داستانا، نه این که بگم اشکال نداره، ولی با توجه به وقت ببینید قربونت، فرزند شما مشکل ADHD اگر داره و دارو مصرف میکنه، اگر به اندازه است اون کار خودشو میکنه، پس عینکش رو به چشمش میزنه. حالا اگر فرزند شما مشکل درسی داره، یکیش اینه که به هر حال به دلیل آسیبا یا به هر دلیلی که بچه سالم هم میتونه علاقمند به درس نباشه، اون هست، اون یه ماجرای رفتاریه تربیتیه، باید فکری براش کرد. اما دو تا احتمال دیگه هست عزیز. یکی ماجرای لرنینگ دیسابیلیتیه، یه اختلال یادگیریه، و یکی ماجرای بهره هوشی پایینه که نتیجه اون حرف آخریست که شما من میزنید که یکی دو سال عقبه. بنابراین ما تکلیفمون روشنی، یعنی شما 100% باید فرزندتون رو اگر میخواید به کلاس عادی بفرستید یه هزینه‌ای بکنید، مثلا به مدرسه ارتباط نداره، فرزندتون از نظر توانایی‌های حالا اینجا خواندن و نوشتن بیش از هم هست یا کمی حساب، برسونید به حدی که در سنش، یعنی 12 سالگی کلاس مثلا 5. این کاریه که باید بکنید. ای درست مثل اینه که بقیه بچه‌ها 1 کیلومتر باید برن، بچه من 2 کیلومتر، خب من باید 1 کیلومتر اول ببرمش که بعد با بچهای دیگه اون 1 کیلومتر دومو بره، مثلا اینکه دیگه تردید نداره.
مشکل من اینجاست که مدرسه به من میگه که نه بچه مثلا
به مدرسه بفرمایید ببخشید به شما مربوط نیست عزیز من. آخه شما همش میندازید گردن مدرسه.
نه
مدرسه اصلا، آخه شما عزیز من، شما من میگید مدرسه گفته این با دوا بخوره، مثلا کی هست که بگه برو دوا بخور؟ نه تو شما به عرض من توجه نمیکنید، اونا چیکاره؟
مثلا مشکل لرنینگ دیسابیلیتی رو تست کردن، حتی تست هوشش رو دادن، گفتن IQش بالاه، هیچ مشکل از لحاظ لرنینگ.
چرا عقبه پس؟
به خاطر که میگن نمیتونه سر کلاس ها بشه.
آخه پس شما که به من دارید میگید عزیز من، شما که میگید داروه میشونه تو سر کلاس، پس داروش اندازه نیست.
توی کلاس های بیهیویر ساپورت الان من موندم این بچه از این کلاس ها بیارم بیرون، بچه من باز هم از لحاظ نوشتاری و خوندن یعنی نمیتونه بشینه، یعنی اشکال اینه که نمیشینه، حتی مثلا دوست نداره کارا رو سر 5 دقیقه باید تموم
کنه. عزیز من سرکار خانم، لطف کنی فرزند شما اگر نمیتونه بشینه، یه دلیلش میتونه ماجرای اینه که داروش به اندازه کافی برای کنترل هایپر اکتیویتیش یا کمبود توجه و تمرکزش نیست. احتمال دوم وجود داره، فرزند شما مشکلات دیگه داره. فرزند شما یک کمی حالت مثلا فرض کنید اپوزیشنال و مخالف رو داره. فرزند شما رسلسه و بیقراره. فرزند شما حالت منیک شیدایی و سرخوشی رو داره. فرزند شما دیپرشن افسردگی رو داره. عرض من به شما اینه که شما یه ارزیابی کامل میخواید که هیچ ارتباطی به مدرسه نداره. ببینید شما به من به نتیجه نگاه کنید، چون شما نمیتونید بگید داروها کار میکنه. داروها کار ای میکنه یه جزء درست کرده، اولا من تو اون شک دارم، ولی دوم ما از جای دیگه مسئله داریم.
من اگر ADHD دارم دارو مصرف میکنم خیلی خوب. عینک رو زدم میتونم بخونم، ولی من که بلد نیستم ژاپنی بخونم که ژاپنی نمیتونم بخونم که به عینک ارتباط نداره. شما من میفرمایید فرزند من یکی دو سال عقبه، شما من میفرمایید که فرزند من نمیشینه، شما من میفرمایید فرزند من ناراضیه میگه من این کلاس ها رو دوست ندارم، اینجا مسائل دیگریست. همه اینا حرفای میتونه درستی باشه، راه حلش یه ارزیابی کامله که پسر شما از نظر هوشی، از نظر learning disability اختلال یادگیری، از نظر ADD ADHD، اما ماجرای افسردگی، ماجرای حالت شیدایی و سرخوشی منیک، اینا باید چک بشه عزیز. یعنی ای بسا اونا هستن، یعنی موضوع من نیست من بسکتبال بلد نیستم، من پامم شکسته. بنابراین عرض من خدمت شما اینه که شما هر جا که هستید که من نمیدونم کجاست، اگر فرض کنید لس آنجلسید، یک گروه، نه یه روانشناس، نه یه روانپزشک، اصلا شما یک بار و برای همیشه باید یه ارزیابی کاملی از فرزندتون داشته باشید که مسائل و مشکلات مختلفی که داره مشخص بشه، به ADD و ADHD مرتبطه، به منیک دیپرشن مرتبطه، به انگر منیجمنتش یا انگرش مرتبطه، به مسئله بیقراریشه، آیا یه استراب و وسواسی رو داره، آیا یک کسیست که یه آسیب سیستم عصبی به دلائلی داره عزیز؟ من اونو میخوام، برای که آنچه که شما به من میفرمایید نه تشخیص کافیه، نمیگم غلطه، ابدا کامل نیست و نه معالجه درسته، همجز که حتما نتیجه نمیگیره.
چون بابت این موضوع ما مثلا مشاور میبینیم، هر هفته میرن که صحبت میکنم، به من میگم انگزایتی دارن، میگن نه، میگم ارزان دوزرتون حتی یه دوسته به من گفت ODD داره، گفت نه اصلا یه همچین چیز رو من تشخیص نمیدم، فقط ADHD داره، چیز دیگه نیست، و به من میگن این بچه بیشتر از این حتی نمیخواد بذاری دارو و باهاش کار کن.
اصلا حرفا اینقدر مزخرف و بیمعنیه، هر ابلهی که این حرف رو زده دیگه نرید اونجا. خب بچه‌ای که ADHD داره داروشو بردار باش حرف بزن.
نه نه که... میگن دارو رو بده، ولی فقط دارو ADHD، یعنی نخواست که مثلا زیادتر بکنی یا مثلا
به اونا چه مربوطه؟ اصلا... این روانپزشک این حرفو میزنه؟
بله
روانپزشک.
روان به من میگه من ریپورتی که از مدرسه شما میگیرم از لحاظی که بچه شما بتونه سر کلاس بشینه اوکی، ولی این که بچه شما عقبه رو شما خودت باید باهاش کار کنی. ولی اشکال اینجاست که بچه من با من اصلا همکاریه،
اصلا معنی
اونو نمی کنه که من بیاد.
میدونم حتما اسم خواهید برد، این روان پزشک رو عوض کنید. بچه شما برمیگید میگید بچه من یکی دو سال عقبه، شما میگید بچه من نمیتونه بشینه سر کلاسی، شما میگه از داره ADHD مشکلی نداره.
میگن ADHD رو پیگیری بکن، فقط ADHD داره، یعنی چیز دیگه ای تو این بچه ما نمیبینیم. و من هر تستی رو حتی میگم تست برای این کلاس بیهیویر ساپورت که میخواستم بزنن یه ایوالویشن کامل
اصلا نه این ایوالویشن نیست هست بینگار سرفا کنم من با اینا آشنا هستم، این ارزیابی که ابدا این تست نیستن، اصلا این کاره نیستن، اینا حتی یه لیسانس روانشناسی ندارن که تست رو بدن، اصلا بعدم اصلا به اونا ارتباط نداره این ارزیابی. شما چرا دلتون خوش
فرمایش شما اگر من این تست رو برم، من به عنوان مادر چه کار میتونم بکنم که بچه‌م رو علاقه مند بکنم؟
اصلا بس من اصلا به نظر من این سوال حتی یک صدم مسئله شما نیست.
نه به خاطر که ببینید مثلا اگر وقتی من میشم با بچه‌م صحبت کنم، یعنی خلق ما باید تلاش کنیم، داریم دارو رو میخوریم، داریم کار میکنیم، ساپورت مدرسه رو داریم میگیریم، خودمون هم باید بیشتر مثلا کتاب بخونیم یا مثلا بیشتر
حرفا چی عزیزم سرگاه خانم شما حالتون خوبه قربونت برم، من 700 میلیون سیگاری رو میدم دست شما، شما همین حرفا رو بزنید پس سیگار بزنید کنم. چی دارید میگید شما؟ از کی تا حالا آدم وقتی با یک کسی حرف بزنه درست میشه؟ از کی تا حالا به بچه 12 ساله این حرفا رو میشه زد نتیجهش اینه که بعد مادر راست میفرمایید من میشنم درس بخونم؟ کجای کارید قربونتون برم؟ منو معیو هیچ عزیز من، شما خیلی کم میدونی، بذاریدش در اختیار یه گروه متخصص. کجا هستید؟ کدوم شهر؟
تو کالیفرنیا هست.
خیلی خب، میتونید با UCL تماس بگیرید. یه هزینه ای داره سایکیاتریک دیپارتمنتشون فرزندتون ارزیابی کنن. عزیز، تشخیص دیاگنوستس لطفا. موزه و خودتون باش. قربونتون
برم. خیلی
لطف کردید. شنگر اجبن خوشبختانه قسمت آخر برنامه رو آقای دکتر ابی سرودی داره. آقای دکتر چشمای ما رو باز کنید برای تشخیص. بعد از چند پیام توجه شما رو به مطالب جالب آموزنده آقای دکتر ابی سرودی، جراح و متخصص چشم و آگاه به بینایی فیزیکی و ظاهری، جلب میکنم. امیدوارم با این چشم ظاهر چشم باطنمون هم روشن. خدا نگهدار.